أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بنده هم به نوبه خودم این حضور شورآفرین نمایش ایمان رو در مقابل کفر و استکبار که امروز به حمد الله در این 22 بهمن نیز به ظهور آمد تا معلوم شود که ملت ایران در فهم استکبار حقیقتاً یک بصیرت ذاتی تاریخی دارند و همون روحیه ضد استکبار است که ملت رو حتی به تشیع کشوند در صدر اسلام. چرا؟ این خرد ایرانی کارش تا فهم عمیق‌ترین نگاه به اسلام که تشیع است جلو رفت. این بصیرت تاریخی منجر خواهد شد حتما به اون آینده‌ای که جهان اسلام تعیین کننده آینده بشریت است، با اون قرائتی که به حمد الله از اسلام شما در تشیع میبینید. بحثمون رو مستحضرید که حضرت امام کاظم علیه السلام در واقع دارن با ما شیعیانی که بناس در میدان باشیم صحبت میکنن. اگه از هشام ابن حکم سخن میگیم و صحبت از اینه که هشام را دارن می پرورونند تا در میدان بزرگی که جلوی این مرد و مین مردان گذاشته شده است اینا موفق بشن، در واقع بناس یه آینده ای در مقابل بشر قرار بگیره که این آینده باید هیچ وقت فراموش نشه. این که می‌فرما تأکید میشه که ما باید دائما متوجه امام حی حاضرمون باشیم، این یعنی یه آینده‌ای که هر روز باید درش حاضر باشیم. و خودتونم واقعا بهتر از من متوجهید. این که می‌بینید این همه تلاش میشه، این همه سختی، این همه تحریم، این همه فشار رسانه‌ای ولی نتیجه نمیگیرند، این را در همین که این ملت متوجه یک آینده متعال هستند بدانید. من خواهش میکنم رو این یک کمی عمیقا تأمل بفرمایید. هر کس پیش خودش چرا ملت ها یک صدم این هم باشون برخورده رسانه‌ای و تبلیغاتی نشد و راحت تسلیم شدن. مثلا شما ساده میدونید ژاپن یه فرهنگی داره، یه فرهنگ عمیقی هم داره، ولی چرا تا حدی تسلیم شد که یکی از اولیا بود که به ترامپ تبریک گفت؟ این به جهت اینه که اون آینده ندارد. به اصطلاح خودشون این فرهنگ، حالا به هر عنوانی میخواید بگید، نه ساتراگراها، نگاه بودایی، اینا در ساختن شخصیت وارسته تلاش میکنن و در بسیاری وقتا موفقن، ولی چرا نمیتونن در یک وارستگی عبور از استکبار خودشون رو تعریف کنن؟ چون به آینده متعالی فکر نمی کنن، نظر ندارن. ما همون دستور، مثلا شما اگه کنفسیوس رو ببینید همینا رو میگن. عرض کردم آقای شایگان تو اون کتابشون میفرماند که ما اوپانیشادها را خدمت علامه طباطبایی میخوندیم، ایشون میگفتند خب ما هم که همینا را میگیم، ولی چی میشه که خب اگر همینایی که ما داریم اونام دارن، ولی چرا نمیتونن به یک آینده متعالی فکر کنن؟ چرا راحت گرفتار فرهنگ تکبر کامل مدرنیته میشن؟ اینجاست که ببینید حالا معنی پیدا میکنه چرا اولیاء معصوم ما را متذکر امر میکنند که این امر آینده دارد. عنایت داشتید که روایتمون رسید به اینجا که حضرت امام کاظم علیه السلام میفرمان یا هشام، مثل الدنیا مثل ماء البحر، کل ما شرب منه العطشان و عطشان الازداد عطشن حتی یقتله. زیاد هم این روایت رو شنیدید، ولی چی پیش میاد اگه یخده روی این فکر کنیم؟ خب معنیش مشخصه، میفرماند که جناب هشام قصه دنیا مثل آب دریاست. همه دونم میدونین آب دریا شور و تلخه، شوریش به خصوص. بعد میفرماند که هرچه بیشتر آدم تشنه بخورد، خب بیشتر تشنش میشه، حتی یقتله. هممون میدونیم مجموعه روایاتی در این رابطه داریم، ولی آیا این نباید ما را به یه خودآگاهی برسونه که سبکمون و مرزمون رو از طریق این روایت و انواع این روایت مشخص کنیم؟ ما کجاییم؟ ما در اونچه که باید باشیم هستیم، کجاییم؟ این خیلی مهمه. میفرماد که تو در نسبت با دنیا اینا اصل بگی که هرچه بیشتر به طرفش بری، مثل اینه که یک آدم تشنه بیشتر به طرف آب تلخ و شور دریا رفته است، کارش به هلاکت کشیده میشه. امروز مگه شما در جهان استکبار همینا نمیبینید؟ واقعا این ناکامی های عجیب و غریب و اون ادعاهای احمقانه، خب مگه گویا خودشون پای نابودی خودشون ایستادن؟ ما اینا بیشتر باید مد نظر قرار بدیم و در نسبت خودمونم ما باید مشخص کنیم آیا انقلاب اسلامی اومده است که ما را به دنیا نزدیک کند و ما دنیایی تر بشیم، یا انقلاب اسلامی اومده است تا ما را در دنیا متعالی کند؟ این دوتا مرز رو باید مشخص کنیم. ما در انقلاب اسلامی بنا نیست که از دنیا فرار کنیم، باید زندگی کنیم، ولی نباید دنیایی بشیم. یکی از مشکلاتی که اصلا میگن جهان مدرن دارد همین جاست. یه جمله مشهوری هست، میگن که علم بنا بود که تکنولوژی بسازد، یا تکنولوژی باید به علم دستور بدهد؟ یه خود دقت بفرمان، بحث خیلی خوبی است در جای خودش. خب ظاهرا همه اینجور میگن خیلی خب علم تونست از تکنولوژی بسازد، ظاهرش هم درسته، ولی الانس بحث اینه که هر تکنولوژی که میسازی، تکنولوژی میگه که یه چیزی بیشتر از بهترم هست. خب بعد اونو که میسازی، تکنولوژی میگه یه چیزی بیشترم هست. خب یعنی در واقع اینجا علم داره تکنولوژی میسازه، یا تکنولوژی علم رو در اختیار گرفته است؟ بسیاری وقتا شما دیگه بلدین دیگه، بحران محیط زیست و اینا به جهت اینه که تکنولوژی فرمان میده. بین این دوتا خواهش میکنم فکر کنین، علم دارد بر اساس نیازش تکنولوژی میسازد؟ متفکران دنیا میگن نه، میگن تکنولوژی داره فرمان میده. وقت تکنولوژی هم که فرمان بده دیگه عقل نداره، که جمله مشهور، حالا اینجا وقت شما رو نمیخوام بگیرم، این که مثلا هایدگر میگه علم فکر نمی کند، بعضی ها جا میخورن. علم فکر نمی کند یعنی منظورم علم تجربی است. همطور دیدین که بعد میسازد بعدم روش میمونه. حتی در جریان که آیا بالاخره آینده هوش مصنوعی برای انسان تصمیم میگیره یا انسان برای هوش مصنوعی، بحث شده است و به این راحتی هم نیست. نمیخوام اینقدر روی این موضوع بمونیم، فقط دوباره تکرار میکنم که ما به خودمون بیام بایستیم ببینیم کجا هستیم. آیا ما در نسبت با دنیا به یه چیزی بالاتر از دنیا فکر میکنیم و در عین حال استفاده میکنیم از دنیا، یا خود دنیا مقصد است؟ در فراز بعدی حضرت میفرماند یا هشام ایاک ولکبر، ربط اینا رو دقت کنید، ایاک ولکبر، از کبر بسیار حذر کن. فانه لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من کبر. خیلی رو این میشه بحث کرد. میفرماد قضیه حقیقتا اینه که اگر کسی یک ذره کبر در قلبش باشه این بهش نمیره. لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من کبر. اصطلاحا میگن که مسئله رو بیان بازخوانی کنیم، پدیدار شناسی بکنیم. خب مگه قضیه چیست؟ والا باز ادامهش هم من میخونم. الکبرو رداء الله، کبر و کبریایی این مال خداست، پوشش الهیست. فمن نازعه رداءه اکبه الله فی النار علی وجهه. هر کسی بخواد لباس خدا بپوشد، رداء خدا یعنی کبریایی به خودش بگیره، میفرماد که خداوند اون رو از صورت در جهنم میبره، در آتش میبره. خب حالا خیلی میتونیم رو این فکر کنیم که ما در نسبت با حیاتی که امروز داریم کجا ایستاده. شما میدونین که در قرون وسطا، یه صلوات بفرست، مردم به اسم دینداری، به اسم فرار از کبر، از زندگی فرار کردند. خب بنا نیست از زندگی فرار کنی، میخوای وارد زندگی بشی یه مرتبه میبینی که کبر اومد سراغت. سختی کار اینجاست که شما غربیا یه تیکه حدود 1000 سال یک دنیایی داشتن که اصلا فکر هیچی نبودن. به قول استادا فرمان 1000 سال زندگی یه نواخت یک نواخت بود، هیچ گونه پیشرفتی، هیچ گونه برتری، مربوط به حال غربی هم نیست، همه دنیا یه نوع زندگی داشتن که تکرار دیروز بود. خب حالا بالاخره بشر به خود اومده است، بشر میخواد بیشتر از دیروز باشه. حالا که میخواد بیشتر از دیروز باشه، به جهت اینکه میخواد زندگی کنه، اون که زندگی نبود، تلاش نبود، تعالی نبود، یک زندگی یک نواخت و سرد. بله نمازشو میخوند ولی شور زندگی در بشر نبود. تقریبا اگه عنایت بفرمان، مثلا در اصفهان خود ما از شیخ بهایی شروع شده است، یعنی صفویه، قبلش نه. تهران که اصلا وحشتناک، تهران قبل اگه نگاه کنین، خیلی آدم تعجب میکنه. من خواهش میکنم یه تحقیقی راجع به تهران قبل از قاجار بکنید، یه ده مردهی که عموما اصلا رو زمین زندگی نمی کردن، زیر زمین یه خونهای خیلی مرده تنگی، این تهران بوده است. خب صفویه هم میدونید که قزوین اومدن اصفهان، اصفهان هم همینطوره. شهرها شهرهای مرده ای بود است، اینا میخواستن زندگی کنن و خوب کاری هم میکردن. اصفهانی که شما میبینید اصفهان از صفویه به بعد از که شهریست و انصافاً هم یه شهر است برای خودش، بعدم خب تهران اون شکلی به شکل حالا به اصطلاح مدرن تر در اومد. عرضم در اینه با که اینا میخواستن زندگی کنن، خوب کاری هم میکردن. خطر کجا بود؟ به اسم زندگی یه مرتبه متوجه شدن که دارن فخر فروشی میکنن. جهان مدرن به خصوص غربیا حالا که اومدن از قرون وسطا به جهان مدرن، اشرافیت سراغ زندگیشون اومد. خب این اشرافیت تا کجا به سراغ اینها اومد دیگه اینا رو بلدین، طوری شد که اینقدر نسبت به هم کبر ورزیدن که حدود 60 میلیون خداشون خداشون رو کشتن. قرون به اصطلاح میگن جنگ جهانی اول دوم، این تحقیق خیلی خوبیه. و ما کجایی؟ این که میخوام بگم چقدر عجیبه این روایات ما. خدامون حواسمون گاهی نیست، بنا شد که زندگی کنیم ولی متوجه نیستیم در زندگی اگر مواظب کبر نباشیم خدایی میکنیم. حالا روایت یه بار دیگه میخونم، میفرمان که یا هشام ایاک بل کبر باشه، فانه لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال حبه من کبر. قضیه از این قرار است که اگر کسی یک ذره کبر داشته باشد وارد بهش نمیشه. حالا این بهش چیه؟ و هم سؤاله با بهش مال فرداست یا شما علمای ما را امام علمای من همین حالا تو بهشتن، بهشت جانشون ظهور میکنه براشون. خب حالا اینا داشته باشین، بعد ادامه روایت یه مجموعه روایت است. حالا من یه مختصریشا آوردم تو این کانال مطالب ویژه هست. فمن ناز الکبر رضا الله، اینجا خطرناک شد. خب بنا شد که کبر نداشته باشیم. چرا؟ چون کبر در جای خودش، حالا آیاتش هم دارین دیگه، پوشش الهی است به معنای کبریایی. حالا اگه تو اومدی به جای اینکه زندگی کنی خدایی کردی. فمن نازعه رداءه، اگر کسی مقابل خدا واسطه گفت خودم همه کارم، هر کاری دلم خواست میکنم، پانوارم مال خودم میکنم، نمیدونم قصدرم میام برمیدارم مردم شهر کتاب میفرستم براش یه شهر توریستی درست کنم، فکر کرد که میتوند خدایی کنه. حالا این روایت رو ببینید چرا؟ شما این صحبت آخر حضرت آقا را با بچه های حماس خواهش میکنم حتما نگاه کنید، جمله خیلی عجیبه. میفرماد یقیناً شکست میخورن اینها و یقیناً شما پیروز میشین. این از کجا میارن؟ پیشگویی میکنن؟ پیشگویی ما نداریم. یه قاعده ای رفقا در این دنیا هست که این اولیاء الهی، این مردان معنا این قاعده را میشناسن، پاشن وامیسن، مطمئنن هم نتیجه میگیرن که اگر جریان ایمانی مقابل یک کبریایی دروغین که خودش کبریایی برای خودش ده، میگه پای خدا میاد وسط. پای خدا که میاد وسط چی؟ فمن نازعه رداءه، اومد گفت منازعه کرد با خدا که ما میخواییم خدایی کنیم، رداء خداییم بپرشوند، اکبه الله فی النار علی وجهه. اینا با صورت در آتش میندازند. و وقت این که میفرماد که به صرف فردا نیست که دیدگر بینا بود، هر روز روز محشر است. من در این رابطه حس میکنم اگه این روایت را بخونیم خودش ما را میبره دیگر یه جایی که خودمون را درست پیدا کنیم. باز از امام باقر داریم که العز رداءه الله، یه وقت شما میخواین تواضع کنید خدا عزیزتون میکنه، یه وقت از میخواین بگید نه من مهمم، میگه این ردای الهی است. ولکبر ازارهو و پوشش خدایی است. فمن تناول شیئا منه اکبه الله فی جهنم میفرماد حالا اگه کسی اومد و گفت که خب نه ما میخوایم خودمون همه کاره باشیم، یه وقت اسم میگم آقا به لطف الهی، به اراده الهی، خداوند در قلب این مردم یک نور از ایمان را گذاشته است و میان به میدون، میان 22 بهمنی درست میکنن که مثلا باورش نمیاد. من خودم که تشخیص دادم امسال شلوغتر از سال گذشته بود، که بعد دیدم که رسانه ها برای تهران خیلی محققانه حرفشون این بود که نه شور بیشتر و حضور بیشتری است. چرا؟ رو این خیلی فکر کنید، کجا ایستادیم؟ اگر درست بایستیم، خدا تا کجا در مقابل کبر و استکبار به میدون اومده است؟ باز این روایت از حضرت صادق، الکبر و رداء الله فمن ناز الله شیئا من ذلک اکبه الله فی النار. کبر ردای الهی است. اگر کسی با خدا در کبر نزاع کرد، یعنی خودش را گفت من خودم خدا. دوباره تکرار میکنم، بنا شد که کبریایی الهی را حس کنیم، ما در مقابلش یه تواضعی داشته باشیم، خدا خدایی کنه. اگه اومد خدایی خواست بکنه، خیلی باید همه ما مواظب باشیم. خدا میدونه، به هشام ابن حکم دارن میگم، من دوباره جمله گفتم تکرار میکنم، اگر که خواستید به میدان بیاید و زندگی کنید، خطر کبر هست. ببینید مثال میدونم. آقا تا دیروز که یه آلونکای میساختیم و زندگی بسیار سرد و مرده بود، خب نبود. حالا میخوای زندگی کنی، خب میخوای یه ساختمان، یه رفاهی داشته باشی. حالا مواظب باشی، اینجاست داری ساختمان و رفاه یا خودنمایی. مثلا تو روایت داریم که اگر کسی بلند باشه تاق خونش، خونه باید تاقش 3 ذر باشه، غیر مساجد و حرم رو استثناء میکنند. میفرماد اگه کسی خانش رو بلند ساخت، خداوند میگه که تو در مقابل من داری کبریایی میکنی، ذلیلت میکنه. تا اینجا مسئله حساس است که تو باید در زندگی روبروی خدا نیستی، اما مردگی هم نکنی. باز این روایت نگاه کنه از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، عرفا رو این روایت که دارم میخونم چون حدیث قدسی است خیلی وقت گذاشتن، منم تو ذهنم بود برای همین آوردم، که پیامبر میفرماند خداوند میفرماید الکبریا و ردایی والعظمت و ازاری فمن نازعنی واحدن منها القیته فی النار. بله، کبریایی ردای من است، بزرگی و عظمت این پوشش من است. هر کس فمن نازعنی رو این لغت نگاه کنید، اومده از میگه نه منم میتونم خدا بشم. این که آدم حواسه جمع کنه، ما مثلا بنده که اینجا نشستم که بگم منم حالیمه یا هم خداییه. یه وقت از میگم بیایی در ذیل حضور حضرت رب العالمین بندگی کنیم، این روایت ها را میخونیم، بلکه نزدیک بشیم به بندگی خودمون. حضرت حق در این حدیث قدسی میفرماند که فمن نازعنی واحدن من هما، اگه هر کدوم از اینا را بخوای خودتا بزرگ یا بزرگ یا نشی و عزت اینا برای خودت بسازی، القیته فی النار. وقت من یادم چندین بار رو سایت از ما سوال میکردن که خب چرا خدا میگه من متکبرم؟ خب راستی متکبره. آیه رو بلدی؟ آخر سوره حشر رو ببینیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن الجبار عزیز الجبار المتکبر. خب آخه کبریایی به اوست. این متکبر برای کی بد است؟ متکبر یعنی کسی که بزرگی را به خود بگیرد. خب برای خدا این شأن خداست. اینجا ما جامون کجاست؟ یا در سوره جاسیه این آیه رو هم بلدین دیگه، و له الکبریا و فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. حاصل قضیه چی شد؟ حاصل قضیه این شد که ما در این روایت ها جای خودمون رو مشخص کنیم. هر عنایت که داری ای درویش، هدیه حق بود نکرده ی خیش. بالاخره گاهی دیدیم که یه لطفی خدا به شما میکنه که نشون به این نشون که انگار حساب میکنه که انگار نه یه چیزیست، یه کمالی داریم. خب باشه، هر عنایت که داری ای درویش، هدیه حق بود. خب خدای لطف توست، از عنایت توست خدای من، چرا به خودم بگیرم؟ این خیلی حرف است. مفسران میفرماند که چرا انسان بزرگی را به خودش بگیره. خب حالا با این دید خسته دون میکنم، من این جمله مولوی را میکنم خیلی پسندیدم، قدیما تو ذهنم بود، بازم دیدم خیلی قشنگه. میگه که ببین، یه وقت است که شما یه کاغذ سفیدی، میگوی که بنویس خدایا بر قلب من بنگار. یه وقت است بوی خودم هم حرف دارم، میگه تو برادر موضع ناکشته باش، یعنی زمینی که چیزی نکاشتن توش تا خدا بکاره، کاغذ اسپید نابنوشته باش تا مشرف گردی از نون و قلم. نون مرکب ها میگن که قلم هم که میده، تا یکی بنویسه، او بنویسد تا مشرف گردی از نون و قلم، تا بکارد در تو تخم آن ذوالکرم. حضرت رب العالمین بسا اون در جان تو بنگارد. چرا؟ باشد نظر بدید، ببینید نظر بدید، اما برای این نظر چقدر جا قائلید؟ اگه سخن خداییست که خب خدایی خدا بذار کار جلو ببره. اگرم سخن خودت تو اصرار میکنی که جا خدا نشستی، وقت خیلی مولوی قشنگ میگه تو فکر میکنی در خودت قایم میکنی، مردم میفهمن بوی کبر و بوی کبر و بوی حرص و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز. من طاهرزاده فکر میکنم که نه، دارم حالا خیلی متوازم، نه مردم خوب میفهمن، تو خودت به پا. اینطور نیست که تو فکر کنی که مردم نمیفهمن که تو پیش خودت برای خودت جا قائلی. نه، دوباره برمیگردم به اون عرضم، ما بناست که گاهی یه لطفی به ما میشه، یه سخنی داری، یه نکته ای داری، یه حرفی داری، یه فهمی داری، خب این را به لطف الهی میگه آقا من به نظرم این رسیده است. آیا این تمام مطلب است یا هزاران زاویه دیگه هم برای بقیه هست که بگذار که در میدان سخنهای انسانهای متواضع حقیقت بشکفد؟ بعد از جنگ جهانی غربیا یه هوشیاری خوبی پیدا کردن به نام تحت عنوان دیگری، به اصطلاح خودشون میگن ما تا قبل از جنگ جهانی اصلا دیگری را حساب نمی کردیم. کتاب هست اگه دیده میشن، آقای دکتر مصطفی اینا دوتا کتاب را همه اصلا بحث این که بین جهانی فکر بشر جدید اومد، حالا باز اون تکبرشون را باز هم دارن زمان بسا، اما متفکرشون میگن آقا دیگری داریم. چرا تو فکر میکنی اون چه که بر تو رسیده است حق حق است و اینقدر روش اصرار میکنی؟ که ما داریم که امیرالمومنین در خطبه متقی میگن کسی که خیلی رو حرفش اصرار کند منافق است، الها ملحین. نه، ما هم چه اندازه ای نداریم. خب جنبندی بحث همین اندازه دلم میخواست باشه که به حضرت کاظم علیه السلام رجوع میکنیم که حضرت میفرماند که آدم ها میتونید در بهشت زندگی کنید، چرا کاری میکنید که از بهش محروم بشید؟ بهش چیه؟ عدم کبر، تواضع. تواضع خود را در مقابل هر حقی بسی کوتاه حس کردن. و بعدم فرمودن که اینقدر باید مواظب خودت باشی که بترسی از این که امکان اصلا بهشتی شدن ازت میگیرن. ببینید میفرماد که لا یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال و حبه من کبر. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بدرالدین کتابی، ما یه ارادتی به ایشون داشتیم، سال تولد بنده ایشون رئیس آموزش و پرورش اصفهان بودن، یه مرد فوق‌العاده‌ای هستن، کتابای خوبی هم دارن. یادمه که یه جمله‌ای که خیلی به دلمون نشست این بود که فرمودن که بالاخره آدم خودش خودبین است، بدیای خودش نمی‌بینه. خواهش می‌کنم جمله ایشونه یه بار دیگه، حالا می‌خوام کامل بگم، ولی بدیای بقیه رو که می‌بینی پس بدون تو هم داری. دولت میفرمان ما چون خودبین هستیم خودخواهی ها و کبر و بدی های خودمون رو نمیفهمیم، ولی کبر و بدی های بقیه رو میبینیم. تو پس چرا تو میگوی تو نیستی؟ ببینید چقدر واژه قشنگی است برای کار بردی کردن مسئله. آقا همین کبری که این داره تو هم داری، پس همین که انتظار داری این کوتاه بیاد و اصرار نکنه بر نظر شما هم داشته باش، شما هم همه اصرار رو داشته باش. وقت به حمدالله حالا دیگه اینا میدونین دیگه، بیچاره گفت چی؟ گفت که انا خیرون من ابا و استکبر، که شما بلدین حضرت امیرالمومنین میفرمان عبادت 6000 سالش رو آتش زد. تازه بعد میفرمان معلوم نیست این عبادت زمانهای آسمانیست یا زمینی. خب این میخواد به من شما به خصوص به من بگد که چی؟ تو چرا مواظب نیستی؟ که چه دلیلی دارید که میخوای خودتا بزرگتر از بقیه بدونی؟ این میشه امور فردی. ما در امور فردی به شدت باید مواظب باشیم که خودمون رو، همون که بلدید، ما در پیش خودمون که هیچیم هیچ. دوباره تکرار میکنم، هر عنایت که داری ای درویش هدیه حق بود نکرده خیش. بعد این تأکید آخری منم اینجاست، آیا بالاخره ما نسبتمونا با شیطان باید چه کار کنیم؟ مگه شیطان که ما بنا زیر بار کبر نریم، هرچی میخوا بشیم. خیلی من عرض کردم این قرآنی ترین سخن این تاریخ بود، سخن رهبری. والله این سخن خیلی سخن بزرگی بود. دیدین که فرمودن که ما مشکلات فراوانی داریم، آنچه این مشکلات را برطرف میکند عامل داخلی است، همت مسئولان متعهد و همراهی ملت متحد. بعد فرمودن که در مورد ما هم نظر میدهند و تهدید میکنند. اینجاشو دقت کنید، ما اگر تهدیدمان کنند تهدیدشان میکنیم. نکته تکراری است ولی روش بمونین، خودتون نمیدونید گاهی کجایید. اینایی که این نمیفهمن مطمئنن یار شیطانن. دوباره تکرار میکنم، آقا از ما خواستن که از شیطان دوری کنیم، رجیم است. خب شیطانم که کبر است، تکبر است. خب میفرمان که در مورد ما نظر میدهند و تهدید میکنند، ما اگر تهدیدمان کنند تهدیدشان میکنیم، اگر تهدید را عملی کنند ما تهدید را عملی میکنیم، اگر به امنیت ملت ما تعرض کنند ما هم به امنیت آنها تعرض میکنیم. این رفتار فرا گرفته از قرآن، از آیه رو بلدی؟ تو ذهنتون به آیه 194 سوره بقره، فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علی. من یادمه قبل از انقلاب خیلی ما این آیه رو میپسندیدیم، نمیدونم چرا، دورانی بود که روحیه انگار روحیه خوبی بود. که نه ما مقابله میکنیم، هر کی بخواد که با دین ما و نظام ما مقابله کند، منظورمون اسلام بوده، ایرانیتمون، فتد و اله. دکتر شریعتی هم زیاد اینا میخون، فمن اعتدا علیکم فتد و اله به مثل ما اعتدا علیکم، همینطور که مقابله کردن با شما باشو مقابله میکنیم دیگه. قرآنی تر از این سخن؟ خب پس یعنی ما الان به حمدالله در جایی ایستادیم که هم در نسبت با خودمون بسیار متواضعیم، در مقابل کبر که نمادش امروز حضرت آقا فرمودن آمریکاست، ما در نهایت مقابله هستیم. این که مذاکره معنا نمیده به جهت این نیست که با شیطان باید مذاکره کنی تو چیزی ازت نمونه، مثل روز روشنه که اون جمله که دیدم الحمدلله اخیرا هم دوباره مطرح شده است که آقای هاشمی میگن که رفتیم خدمت یه برگه ای نوشتیم، بلدین، فقط تکرار میکنم، این طرف حسن مذاکره با آمریکا رو نوشتیم، این طرف عیبای مذاکره با آمریکا رو. بعد میگن آقای روحانی اول اینا تنظیم کرد، منم چند تا بهش اضافه کردم بردم خدمت آقا، بعد به آقا گفتم که خب این مردم به زحمت میافتن اگه ما مذاکره نکنیم، آ شما به عهده میگیرید که این جوری شما میگن باید 100% مقابله با آمریکا کرد؟ ایشون میگن که حضرت آقا فهمیدن من به عهده میگیرم باید مقابله کرد با آمریکا. حالا ببینید متن چرا این مرد میتونه تا اینجا واسه، خب برای اینکه قرآن اینه، برای اینکه نور قرآن اینه. وقت یقینا هم شما میدونین که ببینید دوباره آقا فرمودن آمریکا استثناست، اینا رو هی تکرار میکنم، نوه دی قبلا بحث کردن برای مردم قوم، دوباره اخیرا برای همافرا بحث کردن. ما در جایی ایستادیم که یقینا و یقینا زیر سایه شیطان رفتن والله العلی العظیم نهایت خذلان و خاری است، و مقابله با شیطان ایستادن نهایت عزت و آینده داری است. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت ایمانی که به رهبر انقلاب عطا کردی، ما را از ایمان به خودت بیش از بیش برخوردار بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.